أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم داعم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. پنج معنا در واقع بحث ما معلوم وارد مقصد اول از مقاصد هشتگانه کفایه میشیم. کل مباحث اصول را مرحوم آخوند در هشت مقصد دستبندی کرده که مقصد اول بحث اوامر هست. البته همینجا هم عرض کنم برخی از اصولیون گفتن اصلا اوامر هم باید جز مقدمات باشه، جز مثلا مباحث اصلی اصول نیست. حالا اختلافاتی بین این بزرگان وجود داره. مرحوم مظفرم اگه در اصول فقه یادتون باشه بحث اوامر رو زیر مجموعه الفاظ آورده بود، فرموده بود یک دستبندی دیگری از اصول اونجا ارائه داده بود. بحث الفاظ یکی از بحث ها، بحث اوامر مواهی امثال. خب مقصد اول در بحث اوامر هست که خودش فصولی داره، سه فصل اصلی و بعد البته فصولی مثل در باب مقدمه واجب و اجزاء و امثال اینا بحث مفصلی داره. سلام علیکم. فصل اول این مقصد اول اوامر مباحثی است ناظر به ماده امر. ماده امر یعنی همون واژه، کلمه امر، این امره، این معنای این واژه، منهای این که مثلا اون اوامر مثلا اضرب یا اکرم و امثال اینا کار نداریم، با اون اصل اوامر. خود این واژه، واژه امره، الف میم را معناش چیه؟ فصل اول چند تا بحث را ناظر به این واژه مطرح میکنن، واژه امر، کلمه امر، کلمه‌ای که متشکل از الف میم را. این را هم چند مبحث داره، چند جهت، از چند جهت به تعبیر خود آخوند درباره این بحث میکنه، از چهار جهت. جهت اول معنای واژه امر. پس مباحث ناظر به ماده امر از چند جهتن؟ چهار جهت. یکی معنای واژه امر، بعد میرسیم صیغه امر، از مباحث دیگه. معنای واژه امر هم در دو مرحله بحث میکنیم ازش. یکی معنای لغوی این کلمه چیه، مثل هر کلمه دیگری که بحث میکنیم، مثلا وارد بی میشدیم میبینیم کلمه بی به چه معناست. اینجا هم وارد باب اوامر میخوان بشن، میبینیم کلمه امر اصلا معناش چیه اول بدونیم، تا بعد بریم حالا سراغ اون متعلقاتش و اون مصادیقش و امثال اینها. معنای واژه امر در دو مرحله، یکی معنای لغوی و دیگر معنای اصطلاحی. یک معنای لغوی اینگ. درباره معنای لغوی واژه امر خیلی معانی ذکر شده، شاید قریب 20 تا معنا برای واژه امر گفته شده، ذکر شده. آخوند 7 تا معنا رو ذکر میکنه، 7 تا معنا رو ذکر میکنه. میگه اینی که گفتن 7 تا معنا از اون 10-15 تا معنا، 15-20 معنایی که برای واژه امر گفته شده در کتاب‌های اصولی، ایشون 7 تاشون رو ذکر میکنه و بعد تحلیل میکنه. این 7 تا معنا، یکی این که امر معنای طلب باشه. در جملاتی که میخونیم میبینیم این کلمه امر به معنای طلب، امر الله العباد بالصلاه، اینجا به معنای در اینطوری ترکیب معنای طلبه، یعنی طلب منهم الصلاه، از اونا خواسته که نماز بخونن. امر اینجا معنای طلب. گاهی امر اصلا به معنای شیء چیز، عظمت الامور ترن به یده، افسار کارها تماما در دست خداست، مثلا کارها، اشیاء، امور. اینجا حالا امور این معنای شیء ذکر میام، ممکنه همینجا من ترجمه کنم معنای کار باشه به معنای فعل، حالا اینا بعد از این اختلاف هم هست. از متل امور مثلا ترن به یه به معنای شی اومده اینجا، مثلا حالا آخوند مثالای دیگری زده بود. گاهی ممکنه به معنای شأن یا منزلت یا موقعیت اینا باشه، مثلا شغلنی امر و کذا، من میگم آقای نیرومند چند جلسه تشریف نداشتید، کجا بودید، چطوری؟ میفرمایند که آقا بله شغلنی امر و کذا، این یه موقعیت، یه مسئله، یه شأنی، یه گرفتاری داشتم. امرو کزا من بنشن گرفتاری مثلا. اینطوری مثلا. درست شد؟ گاهی به معنای فعل و کاره. از که میگن موقعیت، یک آره موقعیت، نه به معنی منزلت. این منزلت هم لازم آوردم این چند تا کلمه که من نه مثلا در شأن فلانی این کار نیست، نه تعبیر شأن اینجا که آوردن یعنی همین یه موقعیتی، یه وضعیت. وضعیت هم اضافه کنید به واضح تر میشه. شأن، موقعیت، آوردیم چی؟ وضعیت. من وضعیت یه وضعیت باید به معنای کار، فعل و فعل به معنای کار، فعل و کاره. الامور مرهونتون و اوقاتها، کارها رهن وقت خودشون هستن. الامور مرهونتون و اوقاتها، در وقتش انجام دادی دادی، ندادی دیگه انتظار این که فرصت دیگری پیش بیاد نداشته باش. الامور مرهونتون و اینجا به معنای کاره، امور به معنای کار. گاهی به معنی فعل عجیب آوردن، فعل عجیب، کارهای بزرگ، کارهای اعجاب برانگیز، کارهای عظیم درباره خود. فاذا جاء امرنا و فورت النور، موقعی که امر ما، کار عظیم ما، فعل عظیم ما رسید و تنورم پر آب شد و سرازیر شد، اون موقع سوار کشتی بشید و دیگه اوضاع آره بیریخت، آره اوضاع ناجوان مردانه مثلا آره سرد است، آره خطرناک. بله کار عجیب گاهی به معنای حادثه است. حادثه، وقع الیوم امر و کذا، امروز فلان امر رخ داد، یعنی فلان حادثه، فلان جریان، فلان واقعه به معنای اینه. گاهی امر به معنای غرض و هدفه. مثلا میریم پیش بزرگی میگیم آجئت کل امر کذا، اومدم محضر شما به خاطر این، به این هدف. لامر اینجا امر معنای طلب نیست، به معنای شأن نیست، به معنای غرضه، به معنای هدف. این هفت تا معنا، شما 8-9 تا معنای دیگه همینطوری اضافه کنید در کلماتی و ذکر شده برای این واژه. ولی آخوند تکلیف مشخص میکنه، میگه آقا جون این 5 تا تماما این از باب خلط مفهوم و مصداق این همه معنا ذکر میکنن برای واژه امر. امر 2 تا معنا بیشتر نداره، طلب و شی. گاهی به معنای طلبه، گاهی به معنای شی. شی معنای عامیه و شامل خیلی چیزا میشه، مصادیق متعدد داره. این شی گاهی مصداقش یه موقعیت، یه وضعیت، گاهی یه کار، گاهی کار بزرگ، گاهی حادثه است، گاهی هدفه. اینا مصادیق اون معنا هستن. لذا این 5 معنا، 5 معنای آخر غیر از 2 معنای اول، یعنی غیر از طلب و شیء، در واقع همگی از مصادیق شیئن، چیزن، اینم یه چیزین و نه معانی مستقلی در عرض طلب و شیء، معنای مستقلی در عرض اون نیست. لذا واژه امر 7 معنا، 20 معنا اینا نداره، 2 معنا داره. می توان گفت واژه ام مشترک لفظیه بین 2 معنا، مشترک لفظی یعنی 2 بار وضع جداگانه شده، یک بار به معنای طلب، یک بار به معنای شی. یک طلب، اینجا میگه طلب فل جمله، فل جمله اشاره داره به اختلافاتی که بعداً خواهد آمد، صرف نظر از نوع طلب، صرف نظر از خصوصیات طلب، حالا طلب وجوبی، طلب استحبابی، طلب چجوری، عالی به دانی، دانی به عالی، مساوی به مساوی، اینا حالا جای خودش. طلب فی الجمله یه معنای امر طلبه، یه معناش هم شی که شی مفهومی عامه. شی هم شامل اعیان میشه مثل این کتاب و میز و صندلی و اینا، هم شامل اوصاف میشه مثل علم و شجاعت و سخاوت و اینا، همه شی ان، و هم شامل افعال، کاری که میشه، درس خواندن، نمیدونم غذا خوردن، استراحت کردن، اینا همه شی ان دیگه، کارها. درست شد؟ این جنبندی نظر آخوند در معنای لغوی واژه الف میم را امر، معنای لغویش پس سرجم این شد که معانی متعددی که ذکر شده بین اینها برای این 2 معنا اصیلن، یکی معنای طلب، یکی معنای شی. بقیه معانی همه از مصادیق شی هم و چیز خاصی نیست. البته صاحب فصول گفته واژه امر مشترک لفظی بین دو معنا، منتها اون دو معنا اینه، یکی طلب یکی شأن، ولی شیء و فعل و بقیه همه از مصادیق شأنن. آخون میگه نه اینم نادرسته، همونی که ما گفتیم درسته، واقعا شأنم خودش یه شیء، موقعیت یا وضعیت اخص از شیء، شیء عام‌تر از این هست، چون که شیء این حالت رو داره. بله. خب نه، مشترک معنوی یعنی یه معنا.
یه
معنا.
یه بعد چند معنا.
نه یک، خب این که اصلا نمیشه که دو تا معنای متضاده. اینجا که من برای این چند مشترک معنوی، مشترک معنوی یه یه معنا هم داره، ولی مصادیق متعدد داره، افراد مختلف داره، این گونه است. بله، ولی مشترک لفظی دو تا معنای مجزا است. مثلا شما هیچگاه عینو نمیتونی بگی مشترک معنویه، مثلا عین یکی به معنای طلا، یکی به معنای نقره است، خب این که نمیتونی بگی مشترک معنوی است، یعنی معنای کلیه که بر هر دو صدق میکنه، معنای مشترک یه قدر جامع به تعبیر دیگر. این در مشترک معنوی همیشه قدر جامع میخوایم، مشترک معنوی قدر جامع میخوایم. خب اینجا بین شی و طلب که قدر جامع نمیشه پیدا کرد، دوتا چه جدا هست. تا اینجا رو تطبیق کنم. المقصد الاول فی الاوامر، مقصد اول عرض کردم ساختار کتاب کفایه یک مقدمه یک خاتمه داره. مقدمه اینی بود که تا اینجا خوندیم 13 تا امر خودش داشت و مفصل، و یک خاتمه داره در بحث اجتهاد و تقلید، بحثای خیلی جالبی هم داره اون. اونجا یک متن اصلی اصول هست که ایشان دستبندیشون اینه که در 8 مقصد اینها رو بیان میکنه. مقصد اول بحث اوامر هست، مقصد اول در بحث اوامره که در خود اوامر چندین فصل داره، سه فصل عمده، ولی فصول زیر مجموعهش که خیلی مفصل تر هم ذکر میشن، مثلا بحث مقدمه، مقدمه واجب، بحث اجزا و امثال اینه. خب و فیه فصولون، الاول فی ما یتعلق به مادت الامر من الجهاد، فصل اول در اموری است، در جهاتی است، این من الجهاد، من بیان این ماه، یعنی در جهاتی است، ابعادی است که متعلق به ماده امر، ماده امر یعنی همون واژه امر، یعنی الف میم را در حقیقت، با صیغه امر یعنی افعل اینا کار نداریم فعلا، وارد اون صیغه مصادیق امر صیغه امر نمیشه، از جهات مختلف 4 جهت بحث میکنه. وحیه یعنی این جهات، عدیدتون متعددن، یعنی 4 تا هستن. الاولا، الجهت الاولا، جهت اول نوشتیم مباحث ناظر، جهت اول معنای واژه امره، عدیده یعنی متعدد، متعدد چند تا. وحیه این جهات عدیدتون آورده 4، و اینجا آورده عدیدشو، عدیده نداره؟
چرا
آورده عدیده؟ بله دیگه، عدیده هست دیگه، متعدده، اربعه نداره، از ما در مسخه ما اربعه نداره. الاولا، جهت اول، انه قد ذکر للفظ الامر، ذکر شده است برای لفظ امر یعنی کلمه الامر، معان متعدده، معانی متعددتون، معانی متعددی. عرض کردم بیش از حدود 20 تا معنا ذکر کردن کتابای تفصیلی، اینجا 7 تا رو ذکر میکنه. من ترکیب رو هم به هم زدم به خاطر اینکه این جنبندی یه جا داشته باشیم دیگه، خیلی این قالب تو ذهن دوستان باقی بمونه، و الان به این ترتیب آخون ذکر نمیکنه. منها نه متعددت نیست، این معانن که مجرور نیست، معانیونه، معانیون مرفوعه. این انهو قد ذکره للفظ الامر، این نائب فاعل ذکره است، ذکره معانیون متعدد، درست شد؟ متعددتون. منها الطلب، یک طلب، کما یقال امرهو به کذا، گفته میشه دستور داد اون را، طلب کرد از او این را، اینجا به معنای طلب است. امره او به کذا و من هش شعنو، معنای دیگر شعن یعنی موقعیت، یعنی وضعیت، یعنی منزلت. کما یقال شغله او امر و کذا، مشغول کرد اون را فلان وضعیت، فلان موقعیت. حالا همینجا میتونه به معنای کار باشه واقعا، فلان کار. ولی حالا و من هل فعل، معنای دیگه من ها یعنی از اون معانی، فعل یعنی کار، فعل به معنای کار، معنای لغوی فعل منظورش یعنی کار. کما فی قولی تعالی و ما امر فرعون بالرشید، کار فرعون عاقلانه نبود. البته همینجا محشین گفتن این مثال غلطه، این مثال به معنای کار نیست. و تبع و امر فرعون و ما امر فرعون بالرشید، آیه قبلش این و تبع و امر فرعون، تبعیت کردن از امر فرعون، اینجا به معنای مثلا طلبه، خواسته ها، خواسته فرعون و خواسته های فرعون رشد و عقلانیت درش نبود. به رشید یعنی عقل، عقلانه و رشد، میگم به بلوغ شرط یکی رشده، رشد نه. اینم به قول شما، یعنی بگیم اون امر، اون کاری که اون کرد، اون دست و یعنی کار فرعون که نه، این میگه که چی؟ و تبع او امر فرعون، ببین آیه اینه، و تبع او، اونها کارشون تبعیت از امر فرعون بود. از میشه بازم معنای امرم گرفت، ولی خب سخت، به هر حال باید به تفسیر مراجعه بهم اینجا امر به چه معناست. ولی حالا به معنای فعل عرض کنم، حالا ما مثال دیگری آوردیم، الامور مرهونتون به اوقاتها، این دیگه خیلی گویاست معنای کاره، کارها رهن وقتشون هست. و من هل فعل العجیب، معنای دیگر فعل عجیب یعنی اعجاب برانگیز، بزرگ، عجیب بی معنا، نه عجیب یعنی عجیب از شما برای چی کارو میکنیم، معنای عربی و فارسی و قاطی نشه. کما فی قولی تعالی فلما جا امرنا و فارت النور، بلا سر قوم هود، نوح اومد، امرونا اینجا یعنی کار عجیب، کار بزرگ ما، اعجاب برانگیز، بله معنای اعجاب برانگیز، بزرگ. و من هشی، معنای دیگر واژه امر شیعه، کما تقول رأیت الیوم امرن عجیبا، یه امروزی امر عجیب دیدم، یعنی شیعه عجیب، اینجا معنای شیعه. و من هل حادثه، تعریف دیگه، معنای دیگر حادثه، واقعه، مثال دیگه برای این نزده، مثلا وقع امر و کذا، وقع الیوم امر و کذا، یعنی فلان حادثه. و من هل قرز، معنای هدف، منظور، قرز هدف، منظور، کما تقول جا زیدون لامر کذا، زید اومده به این هدف، آمده است به این هدف، به این قرز، درست شد؟ حالا اینجا این جنبندی رو آخر میکنم، میگه ولا یخفا ان عد بعضها من معانیه، مخفی نیست که شمردن بعضها، بعضها به این معانی، اون معان متعدده برمیگرد، بعضی از این معانی که ذکر شده، بعضی از معانی که ذکر شده برای امر، من معانی، از معانی امر، من اشتباه المصداق بالمفهوم، از اشتباه مصداق به مفهوم، خلط مصداق و مفهومه. اینا مصادیق رو هم جز معنا آوردن، جز مثل اینه بگیم معنای انسان چیه، آدم بشماریم بگیم این معنای انسان، این معنا، اینا مصادیق انسانن. یا بگیم معنای صندلی چیه، بری یه صندلی آهنی بیاری، یه چوبی بیاری، یه نمیدونم فلان جور بیاری، اینا که معنای صندلی نیست، اینا مصادیق متعدد صندلی ان، صندلی یک معنا بیشتر نداره. مثلا چرا از اشتباه مصداق به مفهوم توضیح میده، میگه ببین اینا برمیگردن، اینا برمیگردن به این معنای شی، ضرورته، این ضرورته بس دلیل لایخفا، چرا لایخفا که ان عد بعضها من معانی من اشتباه مصداق به مفهوم، ضرورته ان الامر فی جا زید لامرن یا لامر کذا، اینجا این امر در آخر معنای قرض از این آخری شروع کرده، امر در جایی که به معنای قرض گرفتنش، جا از ایدون لامر کذا، ما استعمل فی معنى القرض، اینجا استعمال نشده است در معنای قرض، اصلا امر اینجا به معنای قرض که نیست. چرا؟ ولی لام قد دل على القرض، خود این لامه است که دال بر قرض، لام قایت، لام قرض، لام جئتو کل ل، این ل یعنی لقرض، یعنی خود این هدف. پس امر به معنای این نیست، به معنای قرض که نیست دیگه. اگه اینم به معنای قرض باشه اینطوری میشه، جئتو که قرض قرض کذا، اون نمیشه که، معنا نداره. این لامه معنای قرضه، ما استعمل فی معنی القرض، بله لام یعنی اون ل قد دل علی القرض. نعم یکون مدخوله مستاقا، بله میباشد مدخول لام، هو به لام برمیگرد، مدخول لام، اونی که لام بر اون داخل شده، یعنی چی؟ یعنی واژه امر. مستاقه، مستاقش این؟ مستاق قرضه، از مصادیق قرض، یعنی یک مدل قرضه، یه مستاق قرض. پس خود قرض هم فف هم، این فف هم میخواد اشاره کنه که حالا که قرض لام، این امر از مصادیق قرض شد، از مصادیق، نه خود به معنای قرض. پس معنای امر در حقیقت قرض نیست، از مصادیق قرضه. قرض هم خودش یه شیعه، از مصادیق شیعه. فف هم که خود قرض هم از مصادیق شیعه هست و خودش یک معنای مستقل نیست. مثال دیگه میزنه، یعنی جایی که معنای فعل هست رو هم مثال میزنه. و ها کز الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، معنای کار عجیب، معنای کار عجیب هست. شما دقیقا ها کز الحال یعنی همین توریست وضعیت، همین حرف رو میشه زد در قوله تعالی فلما جاء امرنا. اینجا یکونو مستاقا لتعجب، این امر یکی از به معنای تعجب که نیست، از مصادیق تعجب یا کار بزرگه. لا مستعملا فی مفهومه، نه اینکه استعمال شده باشه فی مفهوم تعجب، فی مفهومی ضمیر به تعجب برمیگرده. برخی از محشین گفتن اصلا در این آیه امر معنای طلب است. حالا اینو مثلا از مصادیق طلب دونستن، ولی آخوند گویا همه رو از مصادیق شی میدونه که حالا الان ملازم میکنید. بعضی گفتن از مصادیق طلبه، مثل مرحوم محمد حسین اصفهانی. چی؟ یعنی مستاق کار بزرگه. ببین فلما جاء امرنا یعنی موقعی که این کار بزرگ مصادیق داره، کار بزرگ، یکیش مثلا طوفانه، آره، یکیش طوفانه شدیده، یکیش بلانه، این کار از مصادیق اینه، نه اینکه واقعا امر به معنای تعجب باشه. لا مستعملا فی مفهومی. و کذا فی الحادثه و شن و الفعل، همه اینا، این هم فعل هم کاش اضافه میکرد، و کذا همینطوریست در حادثه و شن و فعل که همه رو گفته باشه، این پنجتا رو، یعنی شن و فعل و فعل و فعلا فقط ذکر نگید، کار عجیب و حادثه و قرض و همه اینها، همه از مصادیق مفهوم امرن و نه خودشون معنای امر باشن. و به ذالک ظهر ما فی دعو الفصول من کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین. و به ذالک یعنی مشاورن لای ذالک چی؟ بله، به ذالک با تفاوت، با توجه به تفاوت میان مفهوم و مصداق، با توجه به تفاوت میان مفهوم و مصداق ظاهر می شود ما فی دعو الاشکالی که در ادعای صاحب فصول هست. ما یعنی اشکالی که در فی دعو یعنی در ادعای صاحب فصول هست. چی هست؟ چی گفته ایشان؟ من، این من بیان دعوا، دعوای صاحب فصول، کون لفظ الامر حقیقتا فی المعنیین الاولین، لفظ امر حقیقت در دو معنای اول به ترتیب آخونده، یعنی طلب و شأن، به معنای طلب و شأنه. اشکالش ظاهر میشه، بنویسید ادامش، در حالی که لفظ امر در معنای شأن و به ظهر دلیل ظهور، یعنی در حال یا زیرا لفظ امر معنای شن استعمال نشده است، بلکه در مصادیق شأن استعمال شده است. در مصادیق شأن که معنای امر، پس خلاصه دقت کنن دوستان این واژه، معنای واژه امر یکی طلب، یکی شیء. حالا این شیء گاهی شأن، گاهی فعل، گاهی فعل عجیبه. خب این امر در این فعل عجیب که به کار رفته شده مصداق فعل، شده مصداق شأن، شده مصداق کار عجیب. امر در مصداق به کار رفته، ولی مفهومش یعنی شی، مفهومش یعنی شی. این آقایون فکر کردن در مصداق به کار رفته پس یعنی بی‌معناست. مثلا صندلی برای این به کار رفته، بعضی فکر کردن یعنی فقط برای همین. خب این که غلطه، اونم صندلیه، آهنیش هم صندلیه، نمیدونم چوبیش هم صندلیه، اینا میسن این چه. ولا یبعد، این جنبندی نهایی خود آخوند، ولا یبعد دعوا کونهی حقیقتن فی طلب فی الجمله و شیء و شیء، بعید نیست. بنابراین ما این تعبیر آوردیم، میتوان گفت بعید نیست، یعنی قاطع هم آخوند نمیگه، ولی خب میگه بعید نیست، مهم چون خیلی مهم نیست این گونه تعبیر. لا یبعد دعوا کونهی، ضمیر کونهی لفظ امر، کون و لفظ الامر واژه امر، حقیقتا فی طلب و شی، یعنی مشترک لفظی است، مشترک لفظی است برای دو معنا، یکی طلب یکی شی. منتها طلب فی الجمله، فی الجمله بالاش بنویسید، یعنی صرف نظر از نوع طلب و خصوصیات طلب که حالا بعداً به تفصیل خواهد آمد، صرف نظر از او به معنای طلبه، طلب استحبابی و ندوی یا طلب وجوبی با شرایط دیگری که داره، اونا بعد خواهد اومد. ولی معنای لغوی واژه امر حقیقتاً برای طلب هست. و یکی هم شی، شی هم عرض کردیم عام، شامل همه اینا میشه، شامل همه این پنجتا میشه، هم شامل فعل میشه، هم شامل عین میشه حادثه، و هم شامل مثلا صفت و اوصاف و اعیان و افعال. این دیگه همه اشیاء عالم را شامل میشه دیگه، اعیان، اوصاف و افعال همه را شامل میشه. به تا اینجا هازا به حسب العرف و اللغت، تا اینجا هازا یعنی این معانی، مشار الی هازا، این معانی و این بحث به حسب عرف و لغت بود. اما به حسب اصطلاح اصولیون، پاک کنم اینجا را دیگه، درسته؟ یک صلواتی دوستان بفرمایید. یک دو، معنای اصطلاحی، دیگه اینجا تعبیر نکردیم، معانی اصطلاحی، میگه معنای اصطلاحی، یک معنا بیشتر نداره. آخوند میفرماند که اصولیون اجماع دارند که معنای امر عبارت است از قول مخصوص. واژه امر یعنی این در اصطلاح اصول، قول مخصوص. قول مخصوص یعنی چی دوستان؟ این دقیقاً یعنی صیغه افعل، صیغه افعل. واژه امر معناش اینه، صیغه افعل. من داخل گیومه گذاشتم که یعنی خود این کلمه، خود این کلمه معنای اصطلاحی امره، صیغه افعل، نه خود صیغه، خود صیغه افعل یا قول مخصوص تعبیر میکنن. اگر از ما سوال کنن واژه معنای اصطلاحی امر، کلمه امر در اصطلاحات اصولیون، نه معنای افعل ها، با خود افعل کار نداریم، معنای، نه صیغه امر، معنای کلمه امر چیه؟ میگن قول مخصوص، معناش قول شما تا اونجا الان بالا میگفتیم معنای لغویش چیه؟ طلب. امر یعنی چی؟ یعنی طلب، یعنی شی. در اصطلاح امر یعنی چی؟ یعنی صیغه مخصوص، یعنی قول مخصوص یا صیغه افعل. قول مخصوص یعنی همون صیغه افعل هست. درست شد؟ اما الان یه اصطلاح دیگه، یه اصطلاحی برای این واژه، یعنی موقع میگن که المقصد الاول فی الاوامر، فی الاوامر میگیم آقا معنای امر یعنی چی در اصول؟ میگن قول مخصوص، قول ویژه، یه سخن ویژه، یه قول ویژه. این قول ویژه یا صیغه امر تعبیر میکنن ازش، صیغه امر. حالا بازتر روشن‌تر میشه. اشکال کردن به این تعریف، اشکال گفتن آقا این چه تعریفیه، این چه جوریه، این چه تعریفیه برای معنای اصطلاحی؟ اشکال می‌نویسیم، اشکال این تعریف. مقدمه به حالت استدلالی می‌نویسیم. اگر امر داخل گیومه می‌گذارم که منظور واژه امر باشه، نه ذهنتون نره سراغ امر یعنی انجام دادن، انجام بده، اکرم، این کلمات نره، خود این کلمه. اگر امر به معنای صیغه افعل یا همین قول مخصوص باشد، اگر امر به معنای صیغه افعل باشد، مستلزم آن است که اشتقاق کلماتی مثل یأمرو، آمر، مأمور و امثال اینها، اگر امر به معنای صیغه افعل باشد، مستلزم آن است که اشتقاق کلماتی مثل امر، یأمر، آمر، مأمور و امثال اینها از آن صحیح نباشد. این استلزام رو داره. اگه بخوایم صورت، حالا همینجا دلیلش رو بنویسیم داخل پرانتز. چرا دوستان؟ بگیم چرا؟ اگر کلمه امره الف میم را به معنای صیغه افعل یا به معنای قول مخصوص باشه، مستلزم اونه که نتونیم این کلمات رو ازش مشتق کنیم. یعنی از کلمه امره، کلمه امر، نتونیم امر معنای مصدر، نتونیم امره رو اخذ کنیم، یأمر رو اخذ کنیم، آمر، از اینا مشتق نشه. چطور میگی از کلمه ضرب، ضربه، یضربو، ضارب، مضروب مشتق میشه؟ از کلمه امر، خب ما میگیم کلمه امره، یأمر، مأمور، آمر، اینها مشتق میشه. مستشکل میگه اگر کلمه امر به این معنا باشه، معناش این باشه، نمیتونی اشتقاق رو انجام بدی. چرا؟ چی؟ چون که معنای صیغه افعل رو نمیرسه. معنای مصدری ازش گرفت. احسن. بله، این دقیقا اصل اشکال، این دلیلش اینه، چون این صیغه افعل یا قول مخصوص، این داخل گیومه گذاشتم، ولی این کلمه قول مخصوص که مصدر نیست که دیگه، مثل اسم جامد میمونه. کلمه صیغه افعل که دیگه مصدر نیست، از مصدر میتونی اشتقاق صورت بدی. از ضرب به معنای زدن، یعنی یک حدثی باید باشه، مشتق مبدأش حتما از به اصطلاح امر حدثی است، یعنی کاری، باید یه کاری باشه. خب صیغه افعل که کار نیست که، قول مخصوص که کار نیست که، قول مخصوص عین میز، عین کلمه میز، کار میز، عین خانه، خانه که نمیتونی مشتق ازش چیزای اشتقاق کنی، مثل بیت، حالا کلمه بیت که نمیتونی مشتق کنی بگی یبیت و بایت و این که معنا نیست که دیگه، چون مشتق نیست، معنای خانه هست. ولی مصدر باید باشه، یعنی حدث، یه حدث یعنی یه کار، بعد اون از چیزی میتونی اشتقاق انجام بدی که به معنای کار باشه، به معنای حدث باشه. اگر معنای واژه امر این باشه داخل گیوم صیغه افعل، خب معنای مصدری رو ازش گرفتیم دیگه، پس نمیتونیم اشتقاقی ازش داشته باشیم. بنویسید زیرا، زیرا مشتقات از مصدر و حدث حدث داخل پرانتز بیارید یعنی کار گرفته میشوند، مشتقات از اینها گرفته میشوند، در حالی که صیغه افعل معنای، در حالی که صیغه افعل رو داخل گیومه بگذارید، بازم ها اشتباه، در حالی که این کلمه صیغه افعل یا قول مخصوص معنای حدثی ندارد، بلکه معنای اسم مصدری و جامد است. اسم نه مصدر، جامد، معنای جامد دارد در مقابل حدث، معنای حدثی و معنای جامد، یعنی دیگه نمیتونیم مشتق اینه، یه اسم اشیاء مثلا و اعیان. خب اشکال هنوز تمام نشده. اگر واژه امر به معنای واژه صیغه افعل باشد، اشتقاق این کلمات از اون صحیح نیست. مقدمه دوم، تالی باطل است زیرا آخر میفرماید علی ظاهر، ظاهرا این گونه است، علی ظاهر کلماتی مثل یأمر و آمرون و اینها از کلمه امر به معنای اصطلاحی، از کلمه امر به معنای اصطلاحی مشتق شده اند. نتیجه پس تالی باطله. چرا؟ چون ظاهراً این کلمات از اون معنای امر به معنای اصطلاحی، از واژه امر به معنای اصطلاحیش اخذ شدن، پس نتیجه میشه معنای اصطلاحی امر این نمیتونه باشه. نتیجه فالمقدمو مثلو، یعنی کلمه امر نمیتواند به معنای قول مخصوص یا صیغه افعل باشد، پس نمیتونی معنا رو داشته باشه. این اشکال چی شد دوستان؟ بس از دستمون خارج نشه، بس روشنه، ولی حالا من بنوشتم، چون الازهار این کلمه یأمر و آمر، مأمور از امر به معنای اصطلاحی گرفته شدن، از این خب از این گرفته شدن، پس امر معنای اصطلاحی نمیتونه بی معنا باشه، ولی نمیتونه باشه. در نتیجه پس این فعل مقدم مثل اینجا جمع‌بندی کنیم. اینجا معنای اصطلاحی کلمه امر، واژه امره، الف میم را، نه امره، الف میم را در اصطلاحات اصولیون به چه معناست؟ میفرماید نقل اجماع شده. آخه میفرماید نقل اجماع شده، اصولیون اجماع دارن که معنای کلمه امر، اینم بازم داخل گیومه بگذارن دوستان که بعدها تو مطالعه گرفتار نشید، معنای کلمه امر عبارت است از قول مخصوص. گفتن معناش اینه، صیغه افعل، همه اصولیون این معنا رو برای ذکر کردن، گفتن کلمه امر در اصول قول مخصوص یا صیغه افعل. مستشکلی میاد میگه آقا درسته ای اجماع کردن، ولی این اجماع آخه من منطقشو نمیفهمیم، یه اشکالی برش وارده. اینه که اگر واقعا کلمه امر در اصطلاح به معنای صیغه افعله، خب دیگه پس نمیتونیم اینو مبدا اشتقاق قرار بدیم به امره، یأمر و آمر، مأمور رو از اون مشتق کنیم، چون که صیغه افعل که حدث نیست، معنای حدثی نداره، معنای اسم جامده. خب این که نمیتونه مبدا اشتقاق باشه. خب موقعی که نمیتونه، و حال آنکه مبدا اشتقاق هست، تالی باطل است، یعنی مبدا اشتقاقش هست، علی ظاهر این کلمات امره، یأمر و آمر، مأمور از کلمه امر به معنای اصطلاحی مشتق شدن، پس معلوم میشه این شعری که گفتی از همون اولش غلطه، اصلا امر این معنا نباید باشه، معنای دیگری باید داشته باشه. این اشکال. پاسخ، من اینجا رو پاک کنم، بازه دوستان پاسخشون بنویسیم، پاسخی که آخوند به این میده، پاسخ در حقیقت آخوند اشکال رو میپذیره، این اشکال رو جواب نمیده، توجیه میکنه کلام اصولیون رو. آخوند میگه اشکال درسته، اشکال وارده، این چه منطقه، چه پاسخی میتونی بهش بدیم؟ خب مبدا اشتقاق ظاهرا اینه، و مبدا اشتقاق که اسم نمیتونه باشه که، و و بعد مصدر باشه به هدر سی. پاسخ در حقیقت داخل پنتس باز بیاریم توجیه تعریف اصولیان. توجیهش اینه که منظور آنان از این تعریف، از این که حالا جملهش تفصیل طولانی میشه عیب نداره، از این که میگویند امر به معنای قول مخصوص یا صیغه افعل است، این است که امر به معنای طلب، اینو داخل گیومه میذاریم، طلب کردن به وسیله قول مخصوص یا صیغه افعل است. میگه یه تقدیری داره، یه کلمه طلب کردن رو در تقدیر داره، اینو ذکرش نکردن. به معنای اینه امر به معنای قول منظورشون که میگه امر یعنی قول مخصوص یا صیغه افعل، یعنی طلب کردن به وسیله قول مخصوص یا صیغه افعل. این کلمه طلب کردنش رو در تقدیر گرفتن، ذکرش نکردن. میگه بابا چی ذکر نکردن؟ این مهمه، چرا ذکر نکردن؟ میگه از باب مجازن، این استعمال مجازی، این تعریف مجازی، از باب علاقه دال و مدلول. دال بر طلب کردن چیه؟ صیغه افعل. قول مخصوص دال این طلبه، مدلولش پس این میشه. میخواید بنویسید بعد خدمت شما هست؟ میخواید بنویسید؟ بله. منظور آنان به این ادامه نوشته بشه، منظور آنان از این که میگن امر به معنای قول مخصوص یا صیغه افعل است، این است که امر به معنای طلب کردن به وسیله قول مخصوص یا صیغه افعل است و نه خود قول مخصوص یا صیغه افعل. اینا یکی اندی، یعنی نفس این نیست، خود این منظورشون نیست، یه تقدیری داره. اما چون ادامه‌شو بنویسن دوستان، اما چون صیغه افعل، بازم صیغه افعل رو داخل گیومه بگذارید حتماً، اما چون صیغه افعل دال بر این طلب کردن است، در استعمالی مجازی با ذکر دال مدلول را اراده کرده اند، دال صیغه افعل، مدلول طلب کردن با ذکر دال، یعنی صیغه مخصوص، صیغه قول مخصوص یا صیغه افعل، دال رو فقط ذکر کردن، منظورش مدلوله، یعنی طلب کردن، این طلب کردن منظورش، طلب اراده کردن. بله ممتازه. آره دیگه، اصطلاح اصولی امر رو، نه ناظر به اصطلاح لغوی نیست، آفرین. یعنی این حالا خود آخوندم بهش اشاره میکنه، اگه منظورتون اینه، این درسته که آخوند میگه حالا ما سعی میکنیم توجیه کنیم کار را، سعی میکنیم تعریف اونم توجیه کنیم، ولی تش نشود کیفه کن، حالا نشود، این مهم نیست. لا مشاهده فی الاصطلاح، معنای اصولی کلمه امر صیغه مخصوصه، قول مخصوصه، صیغه افعله، اما مشتق اینا از چی مشتق شدن؟ میگیم از این معنای دیگری مشتق شد، از معنای طلب مشتق شدن. اونو درستش کنه، کار نحو و ادبیات درستش کنه که کار من اصولی نیست. اینو آخوند ته کار میگه، میگه برفرض نشد، اول ما که تلاش میکنیم اون توجیهش کنیم، ولی توجیه معقوله، ذکر دال اراده مدلول در تقدیر گرفتن به خاطر وضوحش یا مجازن اینطوری چی کردن، این مهم. نهایتاً تا کارم نشد، همین حرفی که میزنیم بنویسیم، نمیرسیم اطمان اینه بس ما تطبیق کنیم، یه تبصره میخواستیم بری بنویسیم که و اما به حسب الاصطلاح، و اما به حسب الاصطلاح، یعنی اما معنای واژه امر به حسب اصطلاح اصولیون، فقط نقل الاتفاق علی انه حقیقت فی القول المخصوص و مجاز فی غیره، نقل شده است. این نقلم صاحب فصول نقل کرده. ببین چقدر آخوند آقا متأثر از فصوله، از صاحب فصوله، یعنی تمام چیز خودش شاید بررسی تام نکرده، چون این کتاب جامعیه، کتاب فصول، همه حرفا رو جمع کرده، یه محقق مدقق بوده، آخوند به اون اعتماد میکنه و دیگه خودش تحلیل میکنه، نقد میکنه، بحث میکنه درباره این. بله نه واقعا پردازش آخوند فوق‌العاده است. اینکه ارجاعاتش ایناست، بله همینطوری ارجاعات این کتاب کفایه، قوانین و مخصوصا فصول، مخصوصا فصوله، ولی تحلیل ایشان و تکمیل بس و پیش بردن مطلب خب بی نظیره از اینجا، خیلی خیلی فراتر از فصوله. به هر حال به حسب اصطلاح فقط نقل الاتفاق، نقل اتفاق یعنی اجماع را صاحب فصول کرده، علی انه، علی اینکه لفظ امر، انه مرجع ضمیرش لفظ الامر، حقیقتون فی القول المخصوص، این القول مخصوص داخل گیومه بگذارید، یعنی صیغه افعال، و مجازون فی غیری، این صیغه افعال الان میگیم در ادامه اینم این افعالش هم هضم میشه، یعنی میگن آقا اصولیون در معنای اصطلاح اصول کلمه امر معنای صیغه، معنای صیغه، و مجازون فی غیره، و مجاز است در غیره، ضمیرش در قول به قول مخصوص برمیگرده، و مجازون فی غیر قول مخصوص، مثلا شأن، مثلا همون تعریفی که نوشتیم، فعل، نمیدونم هر چیز دیگه، در طلب، اصلا معنای طلب رو به کار رفت، نه غیره یعنی غیر قول مخصوص، هر چی شد، در هر جایی هر معنای دیگه، به معنای طلب اصلا، به معنای شی، به هر چی میخوای بگی، به معنای لغوی که گفتیم، همه مجازن به کار برده میشه، اصطلاحا حقیقتا برای قول مخصوص. ولا یخفا انه، این لا یخفا اشکال است، ولا یخفا انه علیه لا یمکن منه الاشتقاق، مخفی نیست که ان امر، انه یعنی ان لفظ امر، علیه طبق این اصطلاح، طبق این دیدگاه، یعنی علیه مرجعش انه حقیقت فی قول المخصوص و مجاز فی غیره، اگه این باشه طبق این دیدگاه، لا یمکن منه الاشتقاق، امکان نداره ازش اشتقاق، اشتقاق یعنی یأمر و آمر، مأمور رو نمیتونیم از این بگیریم، از این کلمه بگیریم. چرا؟ فإن معناه حین اذن لا یکون معنا حدثیا، زیرا معنای لفظ امر، معناه و معنای لفظ امر، حین اذن یعنی اگر به معنای قول مخصوص باشد، حین اذن یعنی حین کان، حین کون به معنای قول مخصوص یا صیغه افعال، حین اگر این معنا باشه، لا یکون معنا حدثیا، معناش دیگه معنای حدثی نیست، یعنی معنای اینو توجه دارن دوستان دیگه، در ادبیات هم گفته میشد، اون از مصدر که دال بر یک فعلی میکنه ما میتونیم مشتق بگیریم، نه از حاصل مصدر و نه از اسم جامد، از اینا که نمیشه، اسم جامد که نمیتونی مشتق بگیری، اون میتونه معنای حدث، یعنی معنای کار، احداث، حدوث، یک کاری باید معنای مصدری، لا یکون معنا حدثیا، چون که دیگه میشه یه اسم، قول مخصوص، قول مخصوص که به معنای انجام یک کاری نیست، ما ان الاشتقاق، با این که این تالیش، ما ان الاشتقاقات منه ظاهرا تکون به ذلک المعنى المصطلح علیه بینهم لا بالمعنى الاخر، با این که اشتقاقات منه یعنی از لفظ امر، اشتقاقات از لفظ امر یعنی یأمر و آمر، مأمور، ظاهرا علی الظاهر تکون و اسم، تکون و اشتقاق، اشتقاقات، این اشتقاقات می باشن به ذلک المعنى المصطلح علی بینهم، به همان معنای مصطلح علی بینهم یعنی بین اصولیون، لا به معنای دیگر، نه به معنای دیگری، به این معنا. ما ان الاشتقاقات از لفظ امر علی الظاهر تکون، و این اشتقاقات به همون معنای المصطلح علی، معنای مصطلحون علی، یعنی علی اون معنا علیه، اگه مرجع بخویم تحت لفظی معنا کنیم، المصطلح علی اون معنا، یعنی مصطلحون علی، بینهم بین اصولیون، نه به معنای دیگر. فتدبر، تدبر کن، که همین تدبرش میشه همین که آقای منتظمی فرمود که بعد در ادامه هم خود آخون میگه. و یمکن، ان این یمکن توجیهه، این یمکن توجیه تعریف اصولیون و پاسخ این اشکال یه طور. یمکن ان یکون مرادهم بهی هو الطلب بالقول لا نفسه. عبارتو ببین، ممکن است این که باشد مراد اصولیون بهی، بهی مرجعش به چیه؟ به این تعریف، مرادشون به این که امر حقیقتون فی القول المخصوص، این که منظورشون مرجع ضمیر پس بهی، یعنی این که امر حقیقتون فی قول المخصوص، منظورشون از این که حقیقت در قول مخصوصه، هو این، یعنی این مرادشون الطلب بالقول الف لام عهد ذکری، طلب کردن به سبب این قول مخصوص، منظورشون این باشه. لا نفسه، نه خود قول مخصوص، لا نفسه ضمیرش به قول، نه خود این قول مخصوص، تا بعد مخصوص که اسمه. چطور جواب داد؟ اگه بگی خود قول مخصوص اسمه که نمیتونه مخصوص. اما اگه گفتی طلب کردن به قول مخصوص، خب طلب کردن دیگه اسم نیست که مصدر شد، درسته؟ مصدره و میشه و معنای حدسی داره. نعم القول المخصوص اینو تبصره چی؟ بله اینم اتماس شد، بله اینو بعد بگم تا اونم. تعبیرن یعنی همینی که نوشتن دوستان. چرا این کارو کردن اصولیون؟ چرا این کارو کردن؟ یمکنن یکونم مرادهم بهی هو الطلب بالقول، این الطلب بالقول هم داخل گیومه بگذارید، یعنی منظورشون طلب به قول مخصوصه، این تعریف امره، نه نفس قول مخصوص. حالا این تعبیرن جوابی سوال مقدره. خب چرا نگفتن از طلب به قول مخصوص؟ میفهمون تعبیرن انهو به ما یدلو علی، از باب این که تعبیر کردن انهو، یعنی از این طلب، به چیزی که یدلو علی این طلب، دال بر این طلب هست، یعنی عرض کردیم مجازن استعمال کردن از باب ذکر دال و اراده مدلول، یعنی مجازن استعمال کردن از باب ذکر دال و اراده مدلول. تعبیرن انهو ان یکون مرادهم بهی هو طلب بالقول لا نفسه، تعبیرن از این طلب، تعبیر کردن از این طلب به چیزی که دلالت بر طلب میکنه، دال بر طلبه، از باب تناسب بین دال و مدلول و ذکر دال و اراده مدلول، یکی از مجازات دیگه، یکی از انواع مجاز، مجازن است. بله بله بله، به قول مخصوصی که یدل، و این قول مخصوص بر اون طلب است. چی؟ تعبیرن نه، میشه متعلق در حقیقت به کل این، چرا، یعنی یک سوال مقدری مطرح میشه، حالا از نظر ادبیش باید تأمل بشه که به کجا برمیگرده، به چی نقشی داره، ولی منظورش اینه. ببینید یمکن ان یکون مرادهم به هو طلب بالقول لا نفسه، سوال میشه، اگر منظورشون طلب به قوله، خب چرا نگفتن طلب؟ یا این که میگی دلیل شما چیه که میگی طلب بالقول منظورشونه نه خود قول؟ میگه از این باب، به خاطر این، به این سبب. بله میشه مفهوم، تعبیرن از این طلب به ما یدلو، از این باب، از باب این که تعبیر کردن از این طلب به چیزی که دلالت میکند بر این طلب، یعنی به قول مخصوصی که دال بر طلب است، از باب ذکر دال و اراده مدلول که از صنف مجاز. نعم یک استدراکیه که حالا یه توجیه میکنه که میگه همونم میشه همین که فرمایشی کردن دیگه، اینجا این نعم مطرح میشه. حالا میشه بگیم نه و همون قول مخصوص منظورشون هست و میشه این قول به اینا چه ربطی داره که مبدأ اشتقاق؟ مبدأ اشتقاق مربوط به کار نحوه نشد، از این معنای اصطلاحی نشد، از معنای دیگری اشتقاق پیدا کنن اون یعمر و عامل، مشکل ایجاد نمیشه انشالله تا فردا. حالا بس اینو مطرح میکنیم، نه اشکال این بود که خب اگر امر به این معنا باشه اشتقاق معنا نداره، آخوند اشکال رو رد نمیکنه، میگه اشکال شما وارده ولی در حقیقت منظور واقعی اصولیون یه چیز دیگری است. منظورشون ذکر دال و اراده مدلوله، دال رو ذکر کردن و مدلول رو اراده کردن، مدلولش هم یعنی همین طلب و لزام میشه اشتقاق هم صورت بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله. بله در خدمت هم این
اشکالی که کردن مال صحت سر گفتن مطلق نباید، باید مطلق باشه و شما مطلق نیست صحت سر.
آره
بعد شما فهمید اینو قبول میکنه آخونده یه که باید مطلق،
بله
بله، بعد نمیاد بگه اینجا مطلق هست.
آره.
یه مورد
آره مطلقه ولی یعنی قید رو به جای دیگری بر میگردونه.
آره. بازو هم میخوام بگم انا مثلا یکیش اینجا ضرورت هست به مطلق علا افراده
علا کله ها
که این مال تقدید مسلوب باشه.
خب
یکی هم بعدش که این ببخشید تقدید سلبه،
من بوریده تقدید سلبه،
بعدش هم تقدید
من متقید ذات. بله خب فیسو سلب و مطلقا
بله همه دو فرض شجوری میشه. الان ما مثلا تردید کنیم سلب رو لیسه رو بگیم این حال فعلا واسه لیسه، بعد این چجوری مطلق میشه؟
مطلق ببین این این سلب چیم اولا اینو بگیم، قضیه سالبه به چه قضیه میگیم؟ محمول رو از موضوع سلب کنیم، درسته؟ میگیم خط سلب در صورتی دلیل مجازه که این محمول به نحو مطلق سلب بشه، یعنی محموله قید نداشته باشه. اگه محمول قید داشته باشه، حالا موضوع قید داشته باشه نداشته مهم نیست، اون سلب شرایط داشته باشه اون مهم نیست، محمول قید نداشته باشه
قید از محمول
بله اون بله درست میشه دیگه. قید رو ببین در موضوع، موقع میگیم موضوع رو قید زدیم، میگیم زید الانی مطلق و ضارب نیست، ضارب نیستی این زید الانی، نه دیروز بوده نه فردا هست و نه الانم ضاربه، دیروز نبوده که ضارب باشه، این زید الانی میگیم، فردا هم نیست زید الانی، فردا زید فرداییه و لازم میگیم این ضارب نیست، ضارب این زید مطلق و ضارب نیست، درستش کردیم درسته. یا بیایم این نیستش رو یه قیدی به نیسته بزنیم، بیایم به این آره زید ضارب نیست، این نیست الانی، نیست مثلا اینطوری، این قدر تصور سخته ولی این آخری روشنه که حالا فرمودن خودشون رو اگه اونم قبول نکنی اینو میگیم بالاخره قید موضوع باشه، موضوعش که نداره مقید باشه، اصلا این قضیه سالبه به این نیست که موضوعش قید داره یا قید نداره، ده تا قید داشته باشه، محموله باید مقید سلب نشود. نه فرمان باشه این شده
برای مثال این توی حادثه
مثال این اعیان بین ما سه چیز کل این اشیاء عالم را گفته میشه، مثلا به سه عنوان میتونیم بهشون میگیم، یکی بعضی از اعیان هم عرض کردیم مثل میز و صندلی و اینا، بعضی از صفت هم یه ویژگی هن، یه صفت هن، مثل شجاعت درباره انسان، مثل سردی، گرمی، ابری، آفتابی، اینا صفت هن. و برخی هم فعلا یه کاری هن، یه کاری انجام میگیره. حادثه از صنف نه صفته، نه فعله، از صنف اعیانه. این اعیان، حالا اعیان هم عامه دیگه، اعیان هم از اعیان خارجی، اعیان ذهنی، اعیانی که ما به ازای خارجی دارن یا منشأ انتزاع خارجی دارن، این همه جزء اعیان میشن، یعنی همه حقایق فلسفی هم اعیانن، با اینکه ما به ازا ندارن، مثل علت، علیت که ما به ازا نداره ولی منشأ انتزاع داره، سلام، اینا مثلا میشه جزء اعیان باشه، هرچند بله خود علت صفته، خود علت یعنی این آتشه آتشه ولی یه متصف به یه صفتی به نام علت، ولی برای تطبیق این که ما اینا رو بتونیم مثلا در این سه تا بگنجونیم، هرچند ممکنه کسی بگه نه آقا این وحی منزل این سه تا اعیان و صفات و افعال، میشه چهارمی هم اضافه کنیم مثلا نسبت ها اضافات، این هم نه عینا نه صفتا نه فعلا بلکه یه تناسبی از بین یه مقایسه. مثلا اینا فقط برای اینکه اون کلام آقایون رو توجیه کنم این شکلی دارم که خواهش میکنم. افرام باشید. تماس دارم.